سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. استاندار خراسان رضوی میگوید نامه اطلاعات سپاه باعث لغو سخنرانی علی مطهری شده است. یک ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک برای ایران محکوم شد. و سفارت اسلوونی امروز در تهران بازگشایی می شود. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرده است. آقای مطهری پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که این نامه از سوی احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نبوده باشد. دفتر آقای علم الهدا با رد این ادعا به شکایت از علی مطهری تهدید کرده است. آقای مطهری پیشتر مهاجمان و آمران حمله به وی در فرودگاه شیراز در سال 1393 را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود، ولی مقام‌های رسمی حاضر به تایید آن نشدند. رئیس جمهوری، رئیس مجلس ایران و شماری از چهره‌های سیاسی از لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما برای جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک محکوم شد. دادگاه فدرال آمریکا در منهتن نیویورک رضا اولنگیان را در هر چهار مورد اتهامات مطرح شده از طرف دادستانی مجرم شناخت. رضا اولنگیان 4 سال پیش در استونی دستگیر و به آمریکا مسترد شد. به گفته دادستانی نیویورک، او در سال 2012 در اوکراین با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را دلال اسلحه و از اهالی روسیه معرفی کرده بود ملاقات کرد. بر اساس قوانین آمریکا حداقل مجازات برای جرایمی که رضا اولنگیان مرتکب شده دست کم 25 سال حبس است. وکیل مدافع او محکومیت موکلش را تعجب‌آور خوانده و گفته است تقاضای تجدید نظر می‌کند. زدرافکو پوچیوالچک، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی به ایرنا گفته است سفارت این کشور امروز چهارشنبه پس از 5 سال در تهران بازگشایی می‌شود. سفارت اسلوونی سال 1391 به دلیل برنامه‌های ریاضت اقتصادی در برخی کشورها از جمله ایران تعطیل شد. در پی این تعطیلی امور دیپلماتیک و صدور روادید جمهوری اسلوونی به سفارتخانه کشور اتریش در تهران واگذار شده بود. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای دولت اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمای ماهان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، غلامحسین دهخانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل ادعاهای اسرائیل را پوچ و سراسر کذب خوانده و گفته است مثل همیشه برای اثبات این ادعاها هیچ شاهدی ارائه نمی‌شود. روز گذشته نماینده اسرائیل در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ادعا کرد نیروی قدس سپاه پاسداران با تعبیه کردن سلاح و تجهیزات در چمدان‌ها آنها را از طریق هواپیمایی مسافربری به دمشق و بیروت می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در نامش مدارک و اسنادی برای اتهامات مطرح شده ارائه نکرده است. ایران پیش از این نیز گزارش‌ها درباره ارسال اسلحه و مهمات برای حزب الله را رد کرده بود. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و در صورت اثبات این ادعای اسرائیل، ایران می‌تواند به عنوان نقض کننده قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار آید. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم بخونید و دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیم خضرهیدری هستم.
شما
اینجا خیابان انقلاب است، راسته کتاب فروشی ها، روبروی دانشگاه 82 ساله تهران، بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایران، جایی که دانشجویانش اگر فقط به این طرف خیابان بیایند کاملا ممکن است که رساله و پایان‌نامه فوق لیسانس یا دکترای خود را سفارش بدهند. این بخشی از تهران است که فروشندگان پایان‌نامه و رساله دکترا از همه عابران پیاده درباره مدرک تحصیلیشان می‌پرسند، جایی که آزادانه کالایی به نام پایان‌نامه و مقاله تحقیقی تبلیغ و برای آن مشتری جمع می‌شود. کافیست بگویید دانشجو هستید. حتی اگر بگویید هنوز برای پایان‌نامه زود است، باز هم فروشندگان آینده نگری خواهند کرد. آنها دور شما جمع می شوند و در حالی که تراکت‌های تبلیغاتی دست عابران دیگر می دهند، بر سر پایان‌نامه شما هم مذاکره می کنند. آزادانه و در روز روشن.
الان شاید نشوشی ترم بعدی شاید نشوشی مارو به جان مادرم بشت چیه؟ ترم آخر الان به ترم دوی بعد پایانات دفاع کردی مقاله هم در آوردی توش چاپ بشن کردی بعد واسه رزومه دکترا نمیخوای کتاب برای چاپ کنی؟ نگه الان میخوای چاپ به کتاب یا نمیخوای؟ کتاب برای چاپ میکنیم چیزی نیست، مجوزشو داریم، هم مجوز وزارت ارشاد برای چاپ میکنیم، هم مجوز کتابخونه ملی. کار شاپ نمیخوایم انجام بدیم، تو مجوز رو نداریم، ما داریم. همین تو پایان‌نامه‌تو نوشتی، از تو پایان‌نامه‌ت میخوای تبدیل به کتاب کنی، مجوز نداری چاپ کنی، ولی ما مجوز رو داریم.
آنها مجوز رو دارند، چگونه و از کجا کسی نمیداند. مجوز معتبر است یا تقلبی، باز هم کسی نمیداند. آنچه همه میدانند این است که این روزها پاساژها، بازارچه‌ها و زیرزمین‌های خیابان انقلاب محل خرید و فروش پایان‌نامه است. رقابت سنگین و قیمت‌ها بسیار متنوع است. از 1 میلیون تا گاه 7 یا 8 میلیون تومان. مؤسسات زیادی وجود دارند که آشکارا و با تابلو و تشکیلات به تهیه و فروش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها مشغولند. خیلی هاشان مدعی هستند که پایان‌نامه ها با همکاری بعضی استادان دانشگاه ها نوشته می شود و هر مؤسسه هم مؤسسه دیگر را متقلب و پایان‌نامه هایش را کپی یا بی‌ارزش می داند.
پایان‌نامه هاش را معلوم خدا می داند، کپیه، کپی نیست. چاپ کتاب داری؟ آره، پایان‌نامه را نوشتی؟ میشه تشریف کنید، با خودم چاپ کتاب داری، تشریف بیا.
بازار پایان‌نامه در خیابان انقلاب این روزها شما را به یاد بازار ارز در چهارراه استانبول می اندازد.
میگن 200 سفر داریم هر شد، نه همه چیه؟ همه چیه؟ آجا دادی بهش و شیش و دوبار شده تو بده قیمت پایین میگه دارم بگم خیر. پایان‌نامه ما داده بود یه آقایی بود، من هم چون بودم برق بود قدرتی 2200 کوشه پایان‌نامه شد باره دادم به این سرمکه یه تو بود و چه برق بود یه تو بود برو بده بود چرا؟ دادی چی؟ برای 3 میلیون در میاد تو حالا برو بده برم رو برداده به من.
این وضعیت چه تأثیری بر اعتبار نهادهای علمی و دانشگاه‌های ایران در جهان خواهد داشت؟ امیرحسین گنجبخش، فیزیکدان و رئیس بخش بیوفیزیک در مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن.
حتماً تأثیر بسیار بدی خواهد داشت، به خاطر اینکه یک سلسله اتفاقاتی در چند سال اخیر افتاده که این موجب شده که اون اعتماد لازم به کیفیت علم در ایران به زیر پرسش بره. یک ماه پیش 58 مقاله به ظاهر علمی پس فرستاده شد و غیر علمی خارج شد، به خاطر اینکه اینها رو به چند گونه مختلف با تقلب چاپ کرده بودن، رونویسی کرده بودن، چون هر مقاله علمی محتاج بازبینی توسط افراد همردیف و همسطح هست که ارزش علمی اون تعیین بشه. این 58 مقاله رو به این صورت ظاهرا به چاپ رسونده بودن که افرادی که مقالات رو بازبینی کرده بودن در از خود همون نویسندگان مقاله بودن.
او آنچرا که درست در برابر در اصلی دانشگاه تهران هر روز در حال رخ دادن است خطرناک می داند.
متاسفانه نه در مثلا فلان دانشگاه کوچک فلان شهرستانه، بلکه در قدیمی ترین مرکز علمی ایران دانشگاه تهرانه این بسیار بسیار خطرناکه برای آبرو و حیثیت علم ایرانی و همچنین برای اون بخش از پژوهشگران صادق و پرکاری که با شرایط سخت و با بودجه بسیار کم به تحقیقات مشغولن و مقالات بسیار خوبی هم چاپ میکنن.
به این ترتیب بخشی از پروپوزال های دانشگاهی در ایران را کسانی می نویسند و سامان می دهند که به گزارش روزنامه قانون حتی نمی توانند کلمه پروپوزال را به درستی تلفظ کنند. اتفاقی که البته سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش آن را چندان هم تازه نمی داند.
حدود 15 تا 20 ساله که این رویه به تدریج گسترش پیدا کرده و این یکی فقط از اشکال فساد علمیه که در ایران وجود داره. اشکال دیگه‌ای هم وجود داره، مثل خرید و فروش مدرک یا خرید و فروش پذیرش، سهمیه‌های با تقلب، بورس دکترای با تقلب. همه اینها در حقیقت اشکال یک ناهنجاری بزرگی هستن که به درون محیط‌های علمی ایران رخنه کرده و متأسفانه فسادی که ما در جامعه شاهدش بودیم به تدریج وارد محیط‌های دانشگاهی شده و وزارت علوم حتی اگر بخواد هم با توجه به اینکه متأسفانه بخشی از استادان و تعداد زیادی از دانشجویان با این رویه و با این سبک عادت کردن، کار زیادی متأسفانه در این شرایط نمیتونه بکنه.
ماجرای خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی در خیابان‌های تهران اما در سال‌های اخیر چنان بالا گرفت که حتی هفته‌نامه علمی ساینس هم درباره آن مقاله‌ای منتشر کرد. آیا وزارت علوم قرار نیست اقدامی برای تغییر وضعیت کسب و کار پایان‌نامه‌های دانشگاهی بکند؟ معاون پژوهشی وزیر علوم چندی پیش پاسخ این پرسش را داد. او گفت آمار دقیقی از خرید و فروش پایان‌نامه در کشور وجود ندارد و دانشگاه‌ها هم به خودی خود نمی‌توانند با شرکت‌های پایان‌نامه‌نویسی برخورد کنند، بلکه این دستگاه‌های قانونی هستند که باید وارد این موضوع شوند. امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک در مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا:
در کشورهایی که این موضوع براشون مهمه، مثلا در محلی که من کار می‌کنم، انستیتوت ملی بهداشت آمریکا، این یک دفتر داره به نام Office of Research Integrity، یعنی دفتر درست بودن تحقیقات و اخلاقی بودن به یک معنی که تحقیقات به صورت اخلاقی صورت میگیره، چون جنبه‌های بسیار متعددی داره و این بسیار سختگیر، اگه کسی رو بگیرن واقعا از دنیای علم بیرونش میکنن، اگر تازه زندونش نکنن به دلایل مختلف. ولی خب در ایران ظاهرا این موضوع رو جدی نمیگیرن و یک مسابقه ای به وجود اومده که متاسفانه دود اون به چشم اون دانشجویان، محققین صادق و این پرکار میده و احتمالاً استخدام اونها رو و اومدنشون به خارج رو هم مورد پرسش قرار خواهد داد، چون به هر حال وقتی یک کشوری چنین شهرتی پیدا بکنه که مدارکش با تقلب صورت میگیره، بنده نوعی که بخوام استخدامشون بکنم دیگه به اون مدرک زیاد اهمیت نمیدم و با توجه به رقابت بزرگی که بین کشورهای مختلف برای اومدن به کشورهای مثل امریکا و گرفتن مثلا موقعیت‌های تحصیلی هست، کشور هندوچین رو فقط در نظر بگیرید ببینید که چه خبره، و به همین دلیل این موقعیت ایرانی‌ها رو و اعتبار اونها رو هم بسیار ضعیف خواهد کرد.
اگرچه چندی پیش رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک تحصیلی دانشگاهی را جرم دانسته و خواستار برخورد جدی با آن شده بود، اما همچنان آنچه در خیابان انقلاب در جریان است نام دیگری جز خرید و فروش پایان‌نامه ندارد. آنچه که سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش آن را شکست جامعه علمی ایران ارزیابی می‌کند.
این یه نوع شکست برای دانشگاه، برای محیط علمی و برای اعتبار دانشگاهی در داخل و خارج از ایران، و این شکست بیشتر نمادینه و اخلاقی است. اما بود بزرگتر این آسیب به نظر من برمیگرده به خود سرنوشت تحقیق و اون باور به اهمیت کار تحقیق در محیط‌های علمی و لطمه‌ای که چنین در واقع وضعیتی به اوضاع علمی ایران می‌زنه.
از روزگار دود چراغ خوردن تا حالا که می‌شود پایان‌نامه دانشگاهی را سفارش داد، اگرچه ارزش علم همچنان ثابت مانده، اما ظاهراً بهای آن برای بسیاری از جویندگانش تغییر کرده است. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.